بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون آقا وقتی معنای اصطلاحی اجماع رو بین عامه و خاصه ذکر فرمودن و فرمودن اجماع در اصطلاح عامه و خاصه اتفاق کله، اتفاق تمام امت پیغمبره، اتفاق تمام اهل حل و عقده. بعد از اینکه اینا رو فرمودن چون از نظر امامیه منات حجیت اجماع قول امام علیه السلامه، لذا به چند نفری هم که احدهم امام باشه، یعنی به جمعیتی هم که قول امام داخل در اون جمعیت باشه، امامیه به اون هم میگه اجماع و حجت هم هست. چون ما دنبال قول معصومیم، اگر بدونیم در این جمعیت قول معصوم داخله، او قطعا برای ما حجته. دیروز فرمودن بله ما میگیم حجته، اما نه اینکه اسمش اجماع باشه، چون اجماع بنا شد اتفاق کل باشه. ملازمه نیست بین حجیت و صحت تسمیه بگیم حالا که حجته پس اسم اجماع هم به صدق میکنه. نه، خب خبر واحد ممکنه به قرائن خارجیه مفید علم باشه، ولی بهش متواتر نمیگن. متواتر به خبر واحدی میگن که فی نفسه مفید علم باشه. یک خبر واحد اگر به زمینه قرائن ما علم به صدورش پیدا کردیم، خب بله حجتون، اما لیس متواترن. اسم متواتر بهش صدق نمیکنه. اینجا هم همینجور، جماعتی که قول امام در اون جماعت داخله، این قطعا برای ما حجته، اصلا ما دنبال قول امام میگردیم. اما در این حال اگر بهش بگیم مجاز، یعنی اگر بهش بگیم اجماع، مجازن میشه. ملازمهی بین حجیت و تسمیه نیست. ولی جمعی گفتن چرا اشکال کردن، که البته ایشون اشکال رو دو بار هی جواب گفتن و جواب دادن، ولی ما یک بارش میکنیم. جماعتی آمدن گفتن نه تنها این جمعیتی که امام داخل حجته، بلکه مسمای به اجماع هم هست، یعنی به این جمعیتی که قول امام در اینها داخله، غیر از این که حجیت شرعیه داره برای ما، اسم اجماع رو هم میتونیم بهش اطلاق بکنیم. میگیم به چه دلیل؟ میگه برای این که اگر در مقابل این جمعیت یک معلوم النسب بیاد مخالفت بکنه، میگن چون معلوم النسبه مضر به این اجماع نی، پس معلوم این اجماعه. جمعیتی هم که احدهم الامام باشه، پس معلوم اجماعه که میگن مخالفت مشهور مضر به اجمانی. ایشون میفرماد نه، این حرفو زدن، گفتن مخالفت معلوم النسب مضر نی، ولی مقصودش اینه که از حیث حجیت مضر نی، نه از حیث تسمیه. از حیث تسمیه مضره. اگر همه علمای چیزی بگن یک معلوم النسب مخالفت بکنه، بهش نمیشه گفت اجماع. از حیث تسمیه مضره. اگر دیدی علما گفتن ضرر نداره، از حیث حجیته. بعدیشون میفرمان چرا؟ میشه بگیم مسامحتن به این اجماع بگیم. خلاصه اگر بخوام اطلاق اجماع بکنیم، بعد بگیم مجازه، باید بگیم از باب مسامحت. و مسامحش هم انقدر شایعه که اصلا یه انقلاب ایجاد کرده. یعنی در بین امامیه هر وقت میگن اجماع، یعنی جمعیتی که امام هم داخل در اونها هست، حالا میخواد کم باشه میخواد زیاد، انقدر شایع این مسامحه که اصلا باعث انقلاب اصطلاح شده. بله مسامحتن. چرا؟ به دو نفر سه نفرم که امام با اونها موافقه در اونها داخله، مسامحتن به اون هم ما میگیم اجماع اصطلاحی. علا اگه تقدیر، حالا خلاصه چه مجاز باشه، چه از باب مسامحه باشه، چه از باب انقلاب اصطلاح باشه، علا کل حال اگر کسی نقل اجماع کرد، گفت علما اینجور میگن، این آدم اگر از قدما بود اجماعش اجماع دخولیه، چون در بین قدما غیر شیخ طوسی، شیخ طوسی رو بذارید کنار، در بین قدما هر کس ادعای اجماع بکنه مقصودش از اجماع جمعیتی است که امام هم در اونها داخله. اصلا قدما، البته یکی دو نفرم از متأخرین، شهید اول، شهید ثانی، صاحب معالم، فرزند شهید ثانی، البته اینا متأخرینن، ولی قدما و بعضی از متأخرین اینا هر وقت اطلاق اجماع میکنن، یعنی کلمه اجماع رو استعمال میکنن، مرادشون اجماع دخولیه. یعنی اگر میگن این مسئله اجماعیه، یعنی جمعیتی که امام هم داخله در اون جمعیت، اینجور میگن. پس بنابراین ایشون میفرماد این اسمش از نظر اصولی میشه اجماع دخولی، از نظر منطقی اسمش میشه اجماع تضمنی، یعنی این جمعیت قولشون متضمن قول امامه و امام داخل در این جمعیته. حالا ایشون اسم چند نفر میبره از قدما، اسم چند نفرم از متأخرین، که اینا وقتی ادعای اجماع میکنن در یک مسئله ای، مقصودشون از اون اجماع همینه، یعنی همون معنای انقلابی، همون معنای مسامحی، یعنی جمعیتی که احدهم الامام هست. حالا عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد از کدام تو رسائل اجماع مطابقی نداره، بلی اجماع سه جوره به گفته کفایه. اجماع مطابقی که از نظر اصولیین میشه اجماع تشرفی، اجماع تضمنی که از نظر اصولی میشه دخولی، اجماع التزامی که از نظر اصولیین میشه کشفی. حالا ایشون میخوان این قضیه رو توضیح بدن. علا ای تقدیر، به هر تقدیر، حالا مسامحه باشه، مجاز باشه، هر چیزی باشه، ظاهر و اطلاق علما، علمای ما وقتی اطلاق اجماع میکنن در یک مسئله ای، ظاهرا مرادشون اجماع دخولیه، یعنی درن با این اجماع خبر میدن از جمعیتی که امام هم داخل در اون جمعیته. مراد ناقلین اجماع دخول امام است در اقوال مجمعین، به حیثی که یکون و دلالت الاجماع علیه، یعنی علال قول الامام، به تضمنه. یعنی وقتی آقایی از قدما به ما میگه این مسئله اجماعی، مقصودش اینه، یعنی جمعی از علما که امامم در اونها داخله اینجور گفتن. فیکون الاخبار عن الاجماع، پس اگر کسی ادعای اجماع کرد، این داره که ان خبر از قول امام میده، چون اجماع در شیعه مناط اعتبارشون قول امامه، این وقتی میگه اجماع یعنی جماعتی که بعضی از اونها امامه، اینجور میگن. و هازا اجماع دخولی تضمنی، ببینی هر دو اصطلاح اینجا داشتا، هم دخولی که اصطلاح اصولیشه، هم تضمنی که اصطلاح منطقیشه. و هازا و این اجماع دخولی اجماعیست که یدل علیه کلام قدما، غیر از شیخ طوسی تو قدما هر کس ادعای اجماع کرد، مقصودش از اجماع همون اجماع انقلابیه، یعنی همون اجماعیست که تغییر ماهیت داده جمعیتی که امام در اونها داخله. یدل بر این اجماع دخولی کلام مفید در کتاب اوائل المقالات، کلام سید مرتضی در ذریعه، کلام سید ابوالمکارم ابن زهره در قنیه، کلام محقق در معارج، کلام خواهرزادش علامه، علامه و محقق دایی خارزاده، هر جا گفتن فاضلین، این دو بزرگوارن، کلام محقق در معارج، کلام خواهرزادش علامه در تهذیب، تمام اینا قدما هستن. ببینین اسم شیخ طوسی اینجا نی، شیخ طوسی اینجوری نی، شیخ طوسی اجماعش لطفیه که بعدن عرض میکنی. این قدما هر وقت ادعای اجماع کردن، مقصودشون از اجماع اجماع دخولیه، یعنی دارن خبر میدن از جمعیتی که یه دونشون امامه. تو متأخرین هم دو سه نفر، شهید اول در ذکرا، شهید دوم در تمهید القبائل، فرزند شهید دوم صاحب معالم، صاحب معالم فرزند شهید دومه آیاش حسن. ایشون میفرماد و من تأخرم مخصوص صاحب معالمه. این آقایون هر وقت برای شما ادعای اجماع کردن، مقصودشون از اجماع اجماع دخولیه، یعنی همونی که تو اصطلاح خاصه یه جمعیت ولو کم هم باشه، قلت او کثرت، امام درش داخله، اینا اجماعشون دخولیه. و اما اتفاق من عدل امام، این چه اجماعیه؟ اجماع التزامی مطابقی رو که ایشون ندارن، تزمونی رو گفتن، حالا میخوان اجماع التزامی که اسم اصولیش میشه کشفی. این اجماعی که خوندیم تزمونی بود، جمعیتی که امام داخل بود. اجماعی که حالا میخوان بخونیم جمعیتی که امام داخل نی، یعنی اتفاق من عدل امام. من عدل امام یعنی جمعیتی از علما که امام داخلشون نیست، وحدت کلمه دارن در یک موضوعی، اون وقت به این میگن اجماع التزامی. یعنی از این اتفاق من عدل امام بالملازمه کشف میکنن رأی معصوم رو، حالا یا بالملازمه عقلی، یا به ملازمه شرعی، یا به ملازمه حدسی که همون عادی میشه، لازمه عادی. لازمه اتفاقی ایشون اینجا نداره، ولو من دیرو لازمه رو چهار جور کردم، ولی ایشون دیگه اتفاقیش اینجا نمیگن، بعدها میخونیم. پس ببینید آقا، الان وارد اجماع التزامی شدیم، یعنی من عدل امام جمعیتی که امام توشون نی، وحدت کلمه دارن در یک مسئله ای. او وقت ما از این وحدت کلمه من عدل امام کشف میکنیم بالملازمه، حالا یا ملازمه عقلی، یا ملازمه شرعی، یا ملازمه عادی که بهش اجماع حدسی هم میگن. این ملازمه عادی رو اجماع حدسی هم بهش میگن. چرا؟ برای این که اگر یه مش از علمایی که این همه زحمت میکشن فحص میکنن، حالا اینا اگه در یک مسئله وحدت کلمه پیدا کردن، حدس میزن انسان که امام هم با اینها موافقه. که قسم سوم همیشه بهش گفت ملازمه عادی، یعنی عادتا اینجوریه که اگر یه مش از علمای زحمت کش که هر کدوم زحمت زیاد کشیدن، ولی همشون در یک مسئله وحدت کلمه داشتن، انسان عادتا حدس میزنه که قول امام هم با همین قول موافقه. این میشه حدس عادی، اجماع حدسی. و اما لطفیش، لطفیش مال شیخ انصاریه، معذرت میخوام، شیخ طوسی. شیخ طوسی در بین قدما اختلاف شدیدی هم با استادش داره. آخه این دو بزرگوار سید مرتضی استاد ایشونه دیگه، شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی، اینا مدتی درس شیخ مفید میرفتن. شیخ مفید که از دنیا میره، شیخ طوسی میشه شاگرد سید مرتضی. و این استاد شاگرد در چند تا مطلب که با هم اختلاف داره، یکی در همین اجماعه. سید مرتضی که استاد، مقصودش از اجماع، اجماع دخولیه، یعنی میگه هر وقت ما گفتیم اجماع یعنی جماعتی که امامم درون داخله. شیخ طوسی قبول نداره. شیخ طوسی میگه ما فقط از راه لطف میتوانیم کشف رضای امام بکنیم. اتفاقا اینجا در این صفحه بعد، چاره بعد از تابستون خونده میشه، بله نداره این کتابا، بله علی کل حال شیخ طوسی عقیدش اینه که خلاصه ما فقط از راه لطف میتونیم قول امام رو به دست بیاریم. با این بیان میگیم اگر تمام این علما که یه چیزی میگن واقعا اگر اشتباه باشه، از باب قاعده لطف بر امام لازمه که بیاد این جمعیت رو هدایت بکنه، یه القاء خلافی بکنه که این اجماع منعقد نشه. حالا که دیدیم کسی پیدا نشد مخالفت بکنه، ما به قاعده لطف کشف میکنیم، امام هم نظرش اینه. به این میگن ملازمه عقلی، که هیچ کس هم قبول نکرده. این حرف شیخ طوسی رو انشالله بعدها میخونیم، حرف درستی نی، شاره کار خودشو کرده، لطفشو کرده، پیغمبرارم فرسده. حالا علما اشتباه میرن که بر شاره لزومی نداره، قرار دیگه اینا رو نمیخوام اینجا بگیم، همینقدر داریم میخونیم. شیخ طوسی از راه لطف، یعنی از اتفاق من عدل امام به قاعده لطف کشف میکنه که قول امام هم با این جمعیت موافقه. این یک ملازمه که اسمش ملازمه عقلیه و قاعده لطفه. قسم دوم ملازمه شرعی که ایشون میگه تقریر. این تقریر را من ندیدم کسی درست معنا کنه، خودمام سابقا بلد نبودیم. من تو حاشیه کفایه دیروز بعضی از رفقام سوال کردن، این تقریر غیر اون تقریری است که تو ذهن شما، تقریری که تا حالا ما بلد بودیم اینه، یه نفر داره یه کاری میکنه، امام داره نگاه میکنه، هیچ هم نمیگه، به این میگن تقریر، یعنی امضای کار او. ولی تقریر اینجا اونجوری نیست. مرحوم مشکیری ببینین در حاشیه کفایه، کفایه جلد دو رو ببینین سمت راست اون پاییناش، آدرسش هم میدم که خیلی نگردین اونجا. قرار این جلد دوم، این کفایه های قدیمی صفحه 70 این سمت راست آخر سفر نگاه بکنین، مرحوم مشکینی اونجا تقریر رو معنا میکنه. تقریر یعنی تنبیه، تقریر یعنی ارشاد جاهل، اون وقت این میشه ارشاد شرعی. یعنی اگر ما دیدیم همه علما وحدت کلمه دارن، یه چیزی میگن، همه میگن در زمان غیبت مثلا نماز جمعه واجبه، نباید نماز ظهر بخونی، خب اگر واقعا این خلاف باشه شرعا بر امام واجبه تقریر، تقریری که مشکینی معنا میکنه، نه اونی که تو ذهن شما. تقریر یعنی چی؟ یعنی تنبیه، یعنی ارشاد جاهل. بر امام وظیفه شرعیه که اگر ببینه تمام این جمعیت وحدت کلمه دارن و حرفشون هم اشتباهه، بر او شرعاً واجبه که بیاد اینا رو ارشاد بکنه. از اینی که کسی نیمده ارشاد بکنه، میدونیم امام هم که خلاف شرع نمی کنه، پس معلوم حرف اینا مطابق با شرعه. پس ببینید از اتفاق من عدل امام یا به قاعده لطف کش می کنیم رأی معصوم رو، یا از راه تقریر، از راه اینکه تنبیه جاهل واجبه و اینکه امام ترک واجب نمی کنه. اگر اینها اشتباه کرده بودن امام ترک واجب نمی کنه، می آمد اینا رو ارشاد می کرد که این اجماع منعقد نشه. ولی ما می بینیم کسی نیمده مخالفت بکنه، پس کش می کنیم که رضای امام هم با این قول موافقه. این شد ملازمه عقلی، اینم شد ملازمه شرعی، ملازمه عادی که همون اجماع حدسی عادتا محاله. بله اصلا همه اینا اشکال داره، تمام اینایی که ما داریم همش اشکال داره، ما داریم میگیم اینا رو. ببینید آقا دیوید اشاره کردم من اجماع تزمنی حتما حجته، ولی جاش خالیه. کی میتونه بگه من در این زمان یه جایی بودم امامم اونجا بود همه یه چیزی گفتم؟ اینا مال زمان حضوره. اونی که معتبر اجماع تزمنیه که در این زمان ما جاش خالیه، و اونی که در این زمان ممکنه اتفاق من عدل امام که عدلش درست نی، شما نمیتونی از اتفاق من عدل امام به قاعده لطف یا به قاعده تقریر کشف رضای معصومو بکنی. ما داریم حرفا ایشونو میخونیم و الا واقعیت نداره این حرفا. ما فعلا میخوام عبارتهای شیخ انصاری رو بفهمیم، حالا یا درست یا نادرست. اما ملازمه حدسی، ملازمه عادی، نمیشه این همه فقهای بزرگ همه وحدت کلمه داشته باشن در یک مسئله و معذالک اشتباه بشه و معذالک نرسن به قول امام. نه، آدم عادتا حد میزنه، حالا که من عدل امام همشون این حرفو میزنن، پس کشف میکنیم امامم اینو فرمود. چند جور شد؟ اجماع مطابقی که ایشون نفرمودن، تزمنی این دو جور، التزامیشم رو قولی که من گفتم چهار جور، چون ایشون حدث اتفاقی رو نگفتن، اون ملازمه اتفاقی رو نگفتن، همون سه جور رو با اون دو جور میشه پنج جور. خب حالا ایشون میخوان بفرما این اتفاق من عدل امام آقا اجماع اصطلاحی نیست. چرا؟ چون ما دیروزم که انقلاب کردیم برای خودمون یه اجماع درست کردیم. چیکار کردیم؟ جماعت احد الامام رو ما گفتیم اجماعه. آخه با مسامحه ما یه انقلاب کردیم، آمدیم گفتیم آقا اجماع اون وضع اولشو بذار کنار، اجماع در بین ماها یعنی جمعیتی که احد هم الامام. پس اجماع مصطلح انقلابی اون جمعیت احد هم الامامه، بنابراین اتفاق غیر امام اجماع اصطلاحی نی. لذا عنایت بفرمین، ایشون میفرماد و اما تزمنی که چرا؟ تزمنی چون جماعتیه که احد هم الامام این حرفو زده، اونم هم میشد اصطلاحی، البته اصطلاحی انقلابی، اصطلاحی بالمسامحه. و اما ما عدل امام، لذا ایشون میفرماد و اما، جواب این اما دو سه خط بعد میاد، فهازا لیس اجماعا اصطلاحی. این اجماعی که الان میخوام بخونی اجماعی است که علما ولی امام توشون نی، میشه غیر اصطلاحی، چون اونی که ما با انقلاب درستش کردیم، با مسامحه درستش کردیم، جماعتی بود که امام درش داخل بود، خب اونم شد اصطلاحی بالمسامحه. و اما من عدل امام، یعنی علمایی که امام در اونها داخل نی، همه اون علمای معمولی هن، میشناسیم ایشون. و اما اتفاق من عدل امام فهازا لیس اجماعا اصطلاحی. یا اتفاق من عدل امام یعنی از این کشف میکنی، اسم کشف اسم اصولیشه و الا اسم منطقیش اجماع التزامیه، یعنی اتفاق من عدل امام ملازم است با رأی امام، یعنی به حیثی که یک شخص ان صدور الحکم ان الامام به قاعدت لطف کما ان شیخی کتاب العده. شیخ انصاری با این که از قدماست ولی مدرک اجماعش لطفیه، یعنی از اتفاق من عدل امام به قاعده لطف کشف میکنه رأی معصوم رو. اول تقریر که از کنم مشکلی رو مراجعه کنی، فرق بین تقریر و لطف رو میذاره، میگه لطف ملازمه عقلی اما تقریر ملازمه شرعیه. ایشون میفرماد حالا یا به قاعده لطف از این اتفاق من عدل امام کشف میکنیم قول امام را، یا از راه وجوب شرعی ملازمه شرعی که اگر اینا اشتباه کرده بودن حتما شارع میمد ارشادشون میکرد، حالا که نیمده ارشاد کنه و این اجماع منعقد شده ما کشف میکنیم که این حاشف از قول معصومه. کما ان بعض المتأخرین، یعنی تو متأخرینم بعضیا از راه تقریر، یعنی شیخ طوسی از راه لطف کشف رضای امام میکنه، بعض المتأخرین از راه وجوب شرعی او به حکم العاده. قسم سوم یعنی التزامی رو من دیروز 4 قسمش کردم، ایشون 3 قسمش میکنه. اون یه قسمش که ملازمه اتفاقیه نمیگه، ملازمه عادی رو میگه. ملازمه عادی کدومه؟ عادتاً نمیشه این همه علمایی که اینقدر شب و روز زحمت میکشن برای استنباط احکام خدا، حالا در یه مسئله همه متفق القول شده بگیم همشون اشتباه میکنن، اینا نرسیدن به قول امام، عادتاً محاله. عقلاً محال نی، ممکنه همه علما اشتباه بگن، اما عادتاً محاله که آدم بگه این همه علما که وحدت کلمه دارن هیچ کدام به قول امام نرسیدن، پس بنابراین میشه ملازمه عادی. پس ملازمه شد عقلی، شرعی، عادی، دیگه ملازمه اتفاقی که من دیری گفتم ایشون نمیگن، این او به حکم ملازمه عادیه، یعنی به حکم عادت. قاضی یعنی حاکم، به حکم عادت حکم میکنه به این که محال است توافق این همه علما همه توافق بر خطا کنن، مع کمال بذل الوضع فی فهم الحکم صادر من الامام. فهذا این اتفاق من عدل امام که کاشف از رأی معصومه، یا لطفاً یا تقریراً یا حدساً، هذا لیس اجماعا اصطلاحی. یا اجماع اصطلاحی نی، نه اون اصطلاحی روز اوله نه اون اصطلاحی روز دومه. آخه یه اصطلاحی روز اول ما داشتیم که اتفاق کل بود، ولی یه اصطلاحی هم بیرون درست کردیم برای خودمون که جمعیت احد هم اله. این هیچ کدومش نی، اتفاق علماست که امام درش نیست، پس نه با اصطلاح روز اول سازگاره که بین شیعه و سنی بود، نه با اصطلاح روز دوم سازگاره، چون اصطلاح اجماع روز دوم این شد جماعتی که امامم درش داخل باشه، پس بنابراین جماعتی که امام درونهانی ولو کاشف از رأی معصوم باشه، حالا یا لطفاً یا تقریراً یا حدساً، ولی اجماعی اصطلاحی نی، مگر با تکلف، مگر اینکه این اجماع اتفاق من عدل امامم با تکلف برش گردونیم به تزمونی. میشه این کارو بکنیم؟ اجماع تزمونی چی بود آقا؟ جمعیتی که امام درش داخل بود. حالا میخوام این اتفاق من عدل امامم که اجماع اصطلاحی نی برش گردونیم به اجماع تزمونی که اینم بشه اجماع اصطلاحی. چجوری برش میگردونیم؟ میگیم شما ها میگید این کاشف از رأی معصومه، این کاشفو با اون مکشوفن قاطی بکن، دوتاییشو بگو اجماع، میشه همون تزمونی. بله، اتفاق من عدل امام، مگه نمیگید کاشف از رضای معصومه، حالا یا لطفی یا تقریری یا حسی، این کاشف رو با اون مکشوفن زمیمش بکن، به مجموعش بگو اجماع، مثل همون تزمونی میشه. یعنی اون قول امامی رو که به وسیله این کشف میکردید، این کاشف رو با اون مکشوفن رو هم دیگه برید، به مجموعش بگو اجماع، مگر این کارو بکنید. خلاصه ایشون میخواد بگه اتفاق من عدل امام ولو کاشف از رأی معصومم باشه، لطفاً یا تقریراً یا حدساً، ولی اجماع اصطلاحی نیست. چرا؟ برای این که اجماع اصطلاحی خواستم اون بود که جمعیتی که امام درش باشه، اینا الان جمعیتی هن که امام درش نی، مگر تکلف کنیم. یعنی بیایم این اتفاق من عدل امام رو با یک تکلف لفی ملحقش میکنیم به تزمونی، وقت میشه اصطلاحی. یعنی چی کار میکنی؟ میگیم آقا این من عدل امام که قبول داری، همه اینجور گفتن، و اینم تقریبا یا لطفاً کشف از قول معصوم میکنه، این کاشفو با اون مکشوف و انهو رو هم دیگه برید، به مجموعش بگو اجماع، وقت میشه چی؟ کنه میشه جماعتی که قول امام هم در اونها داخله. لذایشو میفرمان که این اجماع اصطلاحی اینی الا به تکلف. تکلفش چیه؟ اینه منظم بکنی قول امام مکشوف عنه به اتفاق هاولائه. هاولائه کدومه؟ من عدل امام. بیاییم منظم بکنیم اون مکشوف عنه رو، یعنی اون قول امامی که مکشوف و ان هست به اتفاق این من عدل امام، این الا متعلق به ینزمه. بیایم منظم بکنی اون مکشوف انه به اتفاق من عدل امام رو، منظم بکنیم الا اقوال هم. بیایم اون قول مکشوف و انه که مال امامه، منظم بکنیم به این اتفاق من عدل امام، فیسم المجموع اجماعا اصطلاحیا. اصطلاحی هم بدارید جلوش بد بید. یعنی با این بیانی که ما گفتیم، با این تکلفی که ما کردیم، این اجماع غیر اصطلاحی رو هم میشه داخلش بکنیم در اصطلاحی. اما کدوم اصطلاحی؟ اصطلاحی انقلابی ها، اصطلاحی بناءً علی المسامحه، و اون اصطلاحی روز اول که نی. یعنی ما برفرضم زحمت بکشیم با تکلف اینو بکنیمش اجماع اصطلاحی، یعنی اصطلاحی مسامحی، یعنی اون اصطلاحی که در بین ما شایع بود. پس به این وسیله ما می توانیم اینو بکنیمش اجماع اصطلاحی، ولی اصطلاحی بناءً علی ما تقدم دیروز. ما تقدم چی بود؟ من المسامحه، که مسامحه می کردیم فی تسمیت اتفاق جماعت مشتمل علی قول الامام اجماعا. این اجماعا مفعول دومی تسمیه است. می دونید که سمای و سما دو مفعولیه، اون اتفاق مفعول اولشه، اون اجماعا مفعول دومشه. ما دیروز چی گفتیم آقا؟ دیروز ما مسامحه کردیم، اجماعی که معناش اتفاق الکل بود. به چی گفتیم اجماع؟ به جماعتی که امام درش داخل بود، اینو گفتیم. اینو دیروز ما گفتیم اجماع اصطلاحیه منتهی به المسامحه. حالا این اتفاق اتفاق من عدل امامم با تکلف میتونیم ملحقش بکنیم به همین اجماع تضمنی و اینم بشه اجماع اصطلاحی. و این خرج عنه الکثیر اول اکثر، البته معلوم النسب، یعنی اگر کثیری، چون اگه مجهول النسب یه نفر مخالف اجماع، اگر مجهول النسب باشه اجماع از کار میفته. چرا؟ چون احتمال داره اون یه نفر معصوم باشه، ولی نه، این قرض این کثیر یعنی معلوم النسب، یعنی ما از اتفاق من عدل امام کشف رضای معصوم میکنیم و با اون وسیله اینو اجماع اصطلاحیش میکنیم و میگیم حجت، ولو اینکه معلوم النسب هایی هم با این مخالف باشن. فالدلیل فی الحقیقه هو اتفاق من عدل امام. ایشو میفرمان دلیل حقیقتا، دلیل ما در این اتفاق، یعنی در این اتفاق من عدل امام، دلیل واقعی ما اون اتفاق من عدل امامه. در اون تضمنی جماعتی که احدهم الامام بود او دلیل بود، ولی در اینجا دلیل ما در حقیقت اتفاق من عدل امامه. اون وقت اون حکم معقد اجماع میشه مدلول. الان ببینید مثلا جماعتی از علما، امام هم درشون نی، اینا در یک امری اتفاق کردن، مثلا میگن فقها حرامه، پس الان حرمت میشه معقد اجماع. اینجا الان دلیل حرمت چیه؟ اون اتفاق من عدل امام. از اون اتفاق من عدل امام ما کشف کردیم، حالا یا لطفا یا تقریرا یا حسن کشف کردیم که امام هم با این حرمت موافقه. این حرمت میشه مدلول. یعنی اتفاق من عدل امام در حقیقت دلیل اونه، اون حکم صادر عن المعصوم مدلول این دلیل حساب میشه، نظیر کلام امام و معنا. مثلا امام اگه بفرماد علیکه به صلات اللیل، خب معناش چیه؟ معناش استحباب مؤکده، یعنی این علیکه به صلات اللیل رو میگن دلیل، اون استحباب که معناشه میگن مدلول. ایشون میفرماد اینجا هم مثل اونه. خب حالا عنایت بکنید آقا، این ان نکته جواب از یه اشکال مقدریه که انه این قلتوست، بعد ان قلت آقایون در ذهنشون بسپارن که این بشه قلتوی اون. ما اینجا چی کار کردیم آقا؟ بالاخره به این اتفاق من عدل امام ما گفتیم این دلیل از حقیقتا میتوانه برای ما مدلول ثابت بکنه. ما الان اعتراف کردیم دیگه، گفتیم این اتفاق من عدل امام با اون تکلفی که کردیم برش گردوندیم به اجماع. یه نفر آمده اشکال میکنه، میگه چرا شما این دلیل رو به اجماع برمیگردونی؟ آخه شما الان داریم با تکلف اینو ملحقش کردیم به اجماع تضمنی. یه نفر میگه این چه کاری شما میکنی؟ خب اجماع تضمنی برای خودش یه دلیل، اتفاق من عدل امام هم یه دلیل. یعنی بگیم ادله 5 تا، کتاب و سنت و عقل و اتفاق جمعی که احدهم الامام، اتفاق جمعی که لیس فیهم الامام، یعنی این اجماع اتفاق من عدل امامو چه لزومی داره که شما میای با تکلف برش میگردونی به تضمن؟ بگو آقا ما 5 تا دلیل داریم برای اثبات احکاممون، یا از کتاب استفاده میکنیم، یا از سنت، یا از عقل، یا از جماعتی که احدهم الامام، یا از جماعتی که لیس فیهم الامام. چرا شما آمدی این دلیل رو با اینکه الان خودتونم گفتین اتفاق من عدل امام دلیله و میتوانه قول امام رو برای ما حاصل بکنه، چرا اینو با تکلف میخوان برش گردونیم به اجماع؟ این قول جوابش اینه که علمای ما، فقها، اصولیین، اینا بنا ندارن دلیل بیشتر از 4 تا باشه. اینا بنا دارن هر دلیل رو برگردونن به این 4 تا. پس حق با شما، ما میتونیم این اتفاق من عدل امام رو هم یه دلیل پنجم حساب کنیم، ملحقش نکنیم به اجماع. بله، ولی فقهای ما بنا ندارن که دلیل از 4 تا بیشتر باشه. پس نکته این که قلتو، این قلتو دوباره میگم، این القرب میگه حالا که شما اعتراف کردید این اتفاق من عدل امام دلیلون صلاحیت داره کشف رضای امام بکنه، چرا اینو با تکلف ملحقش میکنید به اجماع تضمنی؟ خب بگید اجماع تضمنی یعنی جماعتی که امام درش داخله، اون یک دلیل، جماعتی هم که امام درش داخل نیست اونم یه دلیل، چرا اینو ملحق به اون میکنید؟ جواب اینه که بله همینطوریست که شما میگین، اتفاق من عدل امام هم دلیلون میتونه انسان به وسیله او کشف بکنه قول امام رو، یا لطفاً یا تقریراً یا حسن، و نتیجتاً دلیل میشه 5 تا. اما فقها بنا ندارن که دلیل از 4 تا بیشتر باشه. علت این که این اتفاق من عدل امام رو ما ملحقش میکنیم به اون اجماع تضمنی، سرش اینه، نکتش اینه که اون محفوظ ببونه ادله 4. قلتو بله شهرت کنیم دیگه، بنا ندارن علما، از خودشون سوال بکن. ایشون میفرماد قلتو ان نکته سه تعبیر ان دلیل، دلیل کدومه؟ اتفاق من عدل امام. آخه ما الان گفتیم این اتفاق من عدل امام واقعا دلیله، یعنی دلیلی است که به وسیله او ما کشف رضای معصوم میکنیم. حالا یه نفر میگه خب اگه دلیله پس چرا برش میگردونی به اجماع؟ قول تو نکته این که تعبیر کردیم ما از این دلیل، یعنی از این اتفاق من عدل امام تعبیر کردیم به اجماع و با تکلف برش گردوندیم به اجماع، نکتهش خواهد تحفظ. خط بعدی، نکته این که ما به این اتفاق من عدل امام با این که دلیله، با این که میتواند کشف قول معصوم بکنه تا حساب لطفاً یا تقریراً یا حسن، ولی معذالک ما با تکلف برش گردوندیم به اجماع، نکتش اینه که میخواییم تحفظ بکنیم بر اون چیزی که سیره اهل فن یعنی اصولیین و فقها ها سیرشون برینه، میخوایم اون سیره رو تحفظ بکنیم. اون سیره کدامه؟ من ارجاع کل دلیلن الى احد الادلت المعروفه. اینا بنا دارن هر یک از ادله رو در این 4 تا بیشتر نداشته باشیم، یعنی میخوان بگن منحصر باشه ادله ما در این 4 تا، در این ادله معروفه بین فریقین که کتاب است و سنت است و اجماع است دو عقل. خب ما توقفه این، ببینی ما اومدیم توقف همون تکلفه، ما الان اومدیم این اتفاق من عدل امام رو با تکلف ملحقش کردیم به اجماع تضمنی، با اینکه موقوف است بر تکلف، تکلفش کدام اینه که بیایم ملاحظه کنیم انضمام مذهب امام را که مدلوله منظمش بکنیم به کاشف عام، همون تکلفی که الان خوندیم. یه نفر آمده میگه این چه کاری شما میکنی؟ این اتفاق من عدل امام رو که شما اعتراف کردین دلیله، دلیلیه که میتونه کشف قول امام بکنه، چه نکته ای داره که شما تکلف میکنی و اینو ملحقش میکنید به اجماع؟ به حال این که این ملحق به اجماع مستلزم تکلفه، تکلفش چیه؟ باید ملاحظه کنیم انضمام مذهب امام رو که مدلوله اونو منظمش بکنی به کاشف عن، که کاشف همون اتفاق من عدل امامه. این چه کاری شما میکنی که با این تکلف این اتفاق من عدل امام رو میخواین ملحقش بکنید به اجماع؟ سرش اینه، میگه برای اینکه علما میخوان ادله از 4 تا بیشتر نشه، لذا این اتفاق من عدل امام با اینکه اجماع نیست چون امام درش داخل نیست، با اینکه اجماع نیست ولی با تکلف ملحقش میکنیم به اجماع که ادله ما از 4 تا بیشتر نشه. بعد ایشون میفرمان فتی اطلاق الاجماع علا هازا، پس اطلاق اجماع بر این مسامحتون فی مسامحه، یعنی ما اگر به اتفاق من عدل امام بیان بگیم اجماع، این دیگه مسامحه در مسامحه است. عنایت کنید دوتا مسامحه رو. روز اول گفتیم آقا اجماع چیه؟ اتفاق کل علما. بعد یه درجه تنزل کردیم، اومدیم گفتیم به جمعی هم که احدهم امامه به اونم میگی. ببینین یه درجه تنزل شد، این یه مسامحه. در این دیگه مسامحه دیگر، چون در اینجا امام داخلشون نی، امام خارجه. پس بنابری اتفاق من عدل امام اگر ما بخوایم بهش بگیم اجماع، دو تا مسامحه میخواد. به تضمنی بخوام بگیم اجماع، یک مسامحه میخواد. اما به اتفاق من عدل امام اگر بخوایم اطلاق اجماع بکنیم، بعد دو تا مسامحه بکنیم. یعنی یک مسامحه بکنیم در اجماع مصطلح بین عامه و خاصه، یک مسامحه هم بکنیم در مصطلح بین خاصه. پس این اتفاق من عدل امام، ما اگر بخوایم هم بهش بگیم اجماع، مسامحتون فی المسامحه. لذا ایشون میفرمان با دو تا مسامحه، اینم اسمش رو بذاریم اجماع. و حاصل المسامحتین، حاصل دوتا مسامحه اینه، اطلاق اجماع میکنی بر اتفاق طایفه ای، همون من عدل امامه، ادعای اجماع میکنی، اطلاق اجماع میکنی بر طایفه ای از علمای امامیه که یستحیل و به حکم العاده، که عادتا محال خطاهم، بگیم همه اینا خطا کردن و نرسیدن به حکم امام علیه السلام. ول اطلاع، این یه کاری نداره آقا، این ول اطلاع تکرار حرفای دیروزه. ایشون میگه یه سری بزن به اجماع مصطلح روز اول. اون اجماع مصطلح روز اول اتفاق کل بود، اون بود اجماع حقیقی. اگر شما اونا رو اطلاع داشته باشی، اون وقت میدونی که این اجماع تضمنی یک مسامحه درش شده، این اتفاق من عدل امام دو تا مسامحه درش شده، تکرار حرفای دیروز. اگه حرف اضافه بود نمیخوندیم، تکرار حرف دیروزه. الاطلاع و علا تعریفات الفریقین، شما اگر اطلاع پیدا کنی، که اطلاع پیدا کردی بر تعریفات فریقین و استدلالات خاصه و عامه، که عامه چرا استدلال میکنن بر اجماع به ما هو و هو، خاصه چرا میکنن به ما هو و کاشفون، اگر این اطلاعات در نظر بیاری یوجه، این باعث میشه شما قطع پیدا کنی به خروج هذا الاطلاق عن المصطلح. یقین پیدا میکنی که اطلاق اجماع بر غیر اتفاق کل، این اجماع اصطلاحی نی، و قطع پیدا میکنی که بناؤه علی المسامحه، یعنی اگر به غیر اتفاق کل اطلاق اجماع بکنی، این بنا بر مسامحه است. چرا مسامحه؟ لتنزیل وجود من خرج عن هذا الاتفاق، این خب مخالف رو نازل منزله عدم حساب میکنیم. کما قد عرفت من از سید مرتضی که آمد با جمعیتی قلت او کسرت، اگر امام در اونها باشه ما به اون میگیم اجماع. یا فاضلین، فاضلین که علامه و داییشون، علامه رو خوندیم دیگه در کتاب تهذیب، آقا داییش هم که آقای محقق بود، این دوتا هم که خوندیم، اینا چی میگفتن؟ میگفتن کل جماعت قلت او کسرت علم دخول الامام فیهم فاجماعهم حجه. اینها خلاصه مطلب، معلوم میشه اجماع اصطلاحی اون اتفاق کل، به غیر اتفاق کل اگر شما اطلاق اجماع بکنی، اینا اجماع مسامحیه. انشاءالله تا فردا.
من که مسامحیه، چون من
امت مضاف به یا استفاده عموم میکنه، یعنی باید همه امت باشه، با حالی که به قول شما چند نفر اصلا نبوده، این اشکاله.